بخش نهم.
ارتفاعات 2519 دو رشته ارتفاع موازی است که بعد از پادگان حاج عمران قرار گرفته. ادامه این ارتفاعات به جاده تدارکاتی مهم دشمن منتهی میشه که با استفاده از اون لشکرها و نیروهای پیاده خودش رو تدارک میکرد. این جاده از اون جهت برای ما اهمیت داشت که با کنترل اون پادگان حاج عمران عراق برای همیشه از خطر نفوذ ضربات دشمن محفوظ میموند. در این حال از ارتفاعات استراتژیک منطقه نیز که بر شهرهای شمالی عراق تسلط داشت زیر نفوذ رزمندگان اسلام قرار می گرفت. در واقع این جاده تنها امید دشمن برای دست یافتن به پادگان حاج عمران و حفظ شهرهای شمالی عراق محسوب می شد. ما برای اینکه بتونیم به این جاده دست پیدا بکنیم ناچار بودیم که از تنگه بین این دو رشته ارتفاعات موازی عبور بکنیم و ضمن در اختیار گرفتن استحکاماتی که نیروهای عراقی در داخل تنگه ایجاد کرده بودند به جاده برسیم. این تنگه رو تنگه دربند یا دربندی خان می گفتن که در عمق 18 تا 20 کیلومتری داخل خاک عراق قرار داره. این تنگه از برخورد دامنه دو رشته ارتفاع موازی 2519 درست شده. سه تپه به ارتفاع تقریبی 700 تا 1000 متر وجود داره که عراقی ها رو هر یک از این تپه ها پاسگاه کوچیک ساختن و نیروهای خودشون رو مستقر کردن و این پاسگاه ها برای حفاظت از تنگه و جلوگیری از عبور رزمندگان اسلام و دست یافتن به جاده تدارکاتی استفاده می شد. موانع متعدد نامنظم مثل میدانهای مین و سیمهای خاردار حلقوی و همچنین سنگرهای متعدد کمین پاسگاه ها رو حفاظت می کرد. قرار بر این بود که رزمندگان حتی المقدور با کمال آرامش و سکوت به مواضع دشمن نزدیک بشن. اونها باید یورش نهایی همزمان با آگاهی دشمن از نفوذ رزمندگان به داخل تنگه رو آغاز بکنن و به این ترتیب ضمن استفاده از اصل غافلگیری تا حد ممکن از تلفات نیروهای خودی بکاهند. با آغاز حرکت گروهان سعی کردیم ضمن کنترل صدای خشخش پای خودمون کاملا خمیده راه بریم. دو گروهان مالک اشتر و مقداد مأموریت داشتند که تپه های اول و دوم تنگه رو تصرف کنند. گروهان ما یعنی گروهان میسم موظف بود که تپه سوم یعنی آخرین تپه رو که در عمق بیشتری از خاک عراق واقع بود و اشراف کامل بر جاده تدارکاتی دشمن داشت به تصرف خودش در بیاره و هر گروه به سمت هدفهای تعیین شده هدایت بشن. دشمن از قرینه صدای بالگردها انجام عملیات رو محتمل می دونست. از ساعت اولیه شب با شلیک پی در پی گلوله های منور منطقه رو کاملا روشن کرده بود و دشمن به وسیله خمپاره های زمانی مسیر حرکت ستون گروهان رو زیر آتیش گرفته بود. اول باید به عمق تنگه می رفتیم و از دامنه های تپه اول و دوم عبور می کردیم. بعد از تپه سوم باید بالا می رفتیم و به پاسگاه حمله می کردیم. مسیر حرکت ما شیب بسیار تندی داشت. از طرف دیگه فرماندهان به خاطر جلوگیری از تلفات زیاد و دستیابی سریع‌تر به اهداف و سلب فرصت از دشمن، گروهان رو با حد اکثر سرعت به پیش می بردن. شیب زیاد همراه با سرعت حرکت گروهان موجب زمین خوردن بچه ها می شد و هر رزمندهی که به زمین می خورد رزمنده پشت سر اون باهاش برخورد می کرد و اون هم کنترل خودش رو از دست می داد. اما به هر حال پس از کشیده شدن روی زمین دوباره بلند می شدیم و به حرکت خودمون ادامه می دادیم. خمپاره ها و گلوله های توپ به طور متناوب در دو طرف ستون به زمین می‌خورد و ترکش‌های اون زوزه‌کشان با فاصله کمی از کنار ما می‌گذشت و گهگاه عزیزی رو روی زمین می‌انداخت. بارها صوت عبور ترکش ها رو که از چند میلیمتری عبور میکرد و حتی گرمای اون رو حس میکردم. صدای انفجار و شلیک گلوله های تیربار همراه با فریادهای پی در پی فرماندهان که سعی در هدایت صحیح ستون داشتن، به اضافه فریادهای حماسی الله اکبر و لا اله الا الله رزمندگان، فضا رو پر کرده بود. در جلوی ستون برادر سهمی معاون دوم گروهان و پشت سر اون برادر علاقمندان معاون اول گروهان و بعد آقای ترکان با لباس نظامی و عمامه در عملیات شرکت کرده بود و من پشت سر همه اونها بودم. گهگاهی ترکش‌های خمپاره رزمنده‌ای رو روی زمین می‌انداخت و بچه‌ها از کنار پیکر اون عبور می‌کردن و سعی می‌کردن که فاصله ناشی از نبود اون رو در گروهان پر کنن. گروهان ظرف 20 دقیقه به عمق تنگه رسید و از این پس بالا رفتن از تپه سوم آغاز شد. دشمن در نقاط متعددی از سطح تپه سنگر کمین ساخته بود و همین سنگرها باعث می شد که ستون از جهات مختلف زیر آتش تیربار قرار بگیره. آرپیچی زنهای گروهان در این بین خیلی زحمت می کشیدند و با خارج شدن از ستون تحت هدایت برادر سهمی تک تک سنگرهای کمین دشمن رو منهدم می کردن. سرانجام و به هر زحمتی بود، ستون به نزدیک پاسگاه دشمن که در مرتفع ترین نقطه تپه احداث شده بود رسید. دشمن با فاصله تقریب 10 تا 15 متر از پاسگاه، سه حلقه سیم‌های خاردار حلقوی که روی هم قرار گرفته بود رو نصب کرده بود و عبور از این مانع که ارتفاع زیادی داشت کار بسیار سختی بود. مخصوصاً که تعداد 4 تیربار از داخل پاسگاه دور تا دور تپه رو زیر آتش قرار داده بودند. گروهان به محض رسیدن به سیم‌های خاردار متوقف شد و بچه‌ها به حالت سینه‌خیز روی سطح تپه خوابیدند و با تیراندازی به طرف پاسگاه سعی می‌کردند تیربارهای دشمن رو خاموش کنند. تجمع فشرده نیروها در اطراف پاسگاه موجب افزایش تلفات می شد. بارش بی امان گلوله های خمپاره و توپ دشمن که این بار فقط روی محدوده کوچک تجمع بچه ها متمرکز شده بود، همچنان ادامه داشت و جهنمی از دود آتش و امواج سهمگین انفجار باعث می شد که در اثر صدای اون احساس می کردم شنوایی خودم را از دست دادم و گوشم به شدت سوت می کشید. رو زمین دراز کشیده و صورت خودم رو روی خاک تپه فشار می دادم تا از اصابت گلوله های تیربار که زوزه کشان از روی سر و بدن من می گذشت در امان باشم. در این حال به دقت به اطراف نگاه می کردم تا تکلیف خودم رو بدونم و به موقع عمل کنم. یهو محوطه وسیعی کنار من آتیش گرفت و شعله های اون به آسمون زبانه کشید. به سرعت روی زمین غلتیدم و خودم رو از آتش دور کردم. دور تا دور تپه توی آتش می سوخت و نور اون همراه با ده ها نور منور که پی در پی شلیک می شد همه جا را روشن کرده بود. دشمن توی این لحظه هرچه در توانش بود به کار گرفت و حتی برای از بین بردن بچه ها از دوشگاه که معمولاً کاربرد ضد هوایی داره استفاده کرد. گلوله های آتشین دوشکا با صدای سهمگین و به صورت رگبار از روی سر ما عبور می کرد و هیچ کاری از هیچ کسی ساخته نبود. عملاً زمینگیر شده بودیم. بلا تکلیفی بر گورهان سایه انداخته بود و تصمیم گیری در این شرایط بسیار دشوار بود. توقف فشرده و طولانی گروهان توی این محل موجب شد که تعداد از این قنچه‌های نوشکفته پرپر بشن و به شهادت برسند. در نزدیکی خودم برادر آرپیجی زنی رو دیدم که مترصد فرصتی برای منهدم کردن موضع دوشکای دشمن بود. او در حالت خابیده آرپیجی رو آماده کرد و در یک لحظه روی یک زانو نشست و موضع دوشکا رو نشونه گرفت. اما هنوز شلیک نکرده بود که تیربار دشمن سینه اونو شکافت و کنارم به زمین غلتید. با ضربان قلب این رزمنده دلیر خون به شدت از سینه اون فوران میکرد و به زمین میریخت. هیچ کاری از من ساخته نبود. پس از چند لحظه به شهادت رسید. در کنار اون رزمنده ای رو دیدم که کمک او بود و با تأثیر فراوان شهادت دوستش رو تماشا میکرد. اون آرپیجی رو از زیر بدن همرزم شهیدش بیرون کشید و با دقت یکی از سنگرهای تیربار دشمن رو هدف گرفت و اونو خاموش کرد. در حالی که با سینه روی زمین شیرجه زد، با خوشحالی فریاد کشید: الله اکبر، الله اکبر. بعدش اون پیکر خونالود دوستش رو در آغوش کشید و پیوسته به اون میگفت:
محمد جون، دیدی زدمش؟ کیف کردی؟ انتقامتو گرفتم. خوب نگاه کن، تو به من قول دادی ما با هم دیگه بریم، پس همینجا بمون، نامردی نکنی. یا بذار من دمار از روزگار چندتاشون در بیارم، بعد با هم دیگه میریم.
اون در حالی که بند اسلحه رو دور کتف و گردنش انداخت، اونو در موقعیت پشت خودش قرار داد و سینه‌خیز در حالی که بسم الله میگفت غلطید و رفت تا خودش رو برای انهدام مواضع تیربار دشمن در موقعیت بهتری قرار بده. برای لحظات و دقایقی اونو ندیدم، اما زمانی نظرم رو به خودش جلب کرد که هدف تیربار دشمن قرار گرفته بود و زبانه‌های آتش از کوله پشتی اون که مملو و از موشک‌های آرپیجی و خرج‌های اون بود به آسمان می‌رفت. بچه‌ها با نگرانی شاهد این صحنه بودن. با سر و صدا و داد و فریاد سعی می‌کردن او رو راهنمایی کنن. آتش پشت اون رو می‌سوزوند و نه خودش و نه هیچ کس دیگه ای کاری نمی‌تونست انجام بده. سرانجام این نوجوان وارسته نیز با انفجار گلوله‌های آرپیجی به شهادت رسید و بدین ترتیب محمد به قول خودش وفا کرد. ماندن در این نقطه نتیجه ای جز این نداشت و می بایست با از خودگذشتگی و رشادت موانع ایزایی رو پشت سر گذاشت. آتش تیربار و دوشگاه های دشمن رو باید خاموش می کردیم و در غیر این صورت نیروها یکی پس از دیگری در پشت سیم های خاردار به شهادت می رسیدن. فرماندهان این ضرورت را دریافتند و با فریادهای مکرر از بچه‌ها می‌خواستند که یک پارچه از زمین بلند بشن و به هر شکل ممکن به پاسگاه دشمن حمله بکنند. ارتفاع زیاد سیم‌های خاردار حلقوی علاوه بر اون میدان مین پشت اونها که حداقل 4 متر عرض داشت و آتش سنگین تیربارها و دوشکا و اضافه آتش توپخانه و مینی کاتیوشا که از جاده تدارکاتی دشمن و ضلع دوم ارتفاعات 2519 به روی ما هدایت میشد، همه و همه دست یافتن به پاسگاه رو غیر ممکن کرده بود. اما عاقبت اراده فرزندان خمینی کبیر که در طول این سالها قدرت‌های عظیم جهانی رو به بازی گرفته بودند، این بار نیز با اعجاز نشون داد که هیچ سد و مانعی در برابر ایمان بی پیرایه و خالص اونها تاب ایستادگی نداره و فداکاری و جانبازی دو عزیز عارف یعنی رهنما و علاقمندان این بن‌بست و شکست و چشمه‌های ایمان و ایثار رو در وجود همه بچه‌ها به جوشش در آورد. اونها با هم قرار گذاشتن که با خوابیدن روی سیم‌های خاردار پلی برای عبور رزمندگان بسازن. این دو عزیز در یک لحظه با پرشی بلند روی سیم‌های خاردار پریدن و با فشار بر سیم‌های حلقوی تا جایی که می‌شد از ارتفاع اونها کم کردند. با این ایثار ارتفاع این مانع به کمتر از نصف تقلیل پیدا کرد. رهنما و علاقمندان همونطور که روی سیم‌ها خوابیده بودند، مصرانه از بچه‌ها می‌خواستند که پاشون رو پشت اونها بگذارن و عبور کنند. دو سه نفر از بچه‌ها که قصد فدا کردن خودشون رو در میدون مین داشتن از دیگران سبقت گرفتن و چنین کردن و با قامت رعنای خودشون معبری در میدان مین باز کردن. سایرین هم با استفاده از کاهش ارتفاع سیم‌های حلقوی پا روی اونها گذاشتن و قسمتی از مانع رو قابل عبور ساختن. در این لحظه فریادهای تکبیر رزمندگان کوه و تنگه رو به لرزه درآورد. صدای تکبیر به گونه ای در کوهستان انعکاس می‌یافت که گویی چند صد نفر تکبیر می‌گفتند. هنوز بچه‌ها به دیوار پاسگاه نرسیده بودند که عراقی‌ها از تنین تکبیر به هراس افتادند و از سوی دیگه به پایین تپه سرازیر شدند و بدین ترتیب پاسگاه سقوط کرد. گروه از بچه‌ها به فرماندهی حسین برهانی به پاکسازی سنگرها مشغول شدند. اونها بدون اینکه به سنگر وارد بشن، نارنجکی رو به داخل اون پرتاب می‌کردند. عده دیگه ای نیز به فرماندهی علاقمندان و سهمی عراقی‌ها رو تعقیب می‌کردند. زیر پیراهنی‌های سفید نیروهای مزدور عراقی کمک خوبی برای بچه‌های رزمنده بود تا در تاریکی شب اونها رو پیدا بکنن و هدف قرار بدن و به این ترتیب گروه دیگه‌ای از عراقی‌ها هلاک شدند.